علی در کتاب فقه سیاسی خودش مهتبیین بحث رسیدن یک مثال میذارم. من فقط اون مثال رو از متن میخونم خدمت دوستان.
از سیره عقلا و عرف به عنوان منبع استنباط احکام استفاده می‌کنم.
منبع استنباط ثانوی دیگه، یعنی معیار اول کتاب سنت، اگر با اونها مخالفت نشد در گستره موضوع به ما کمک میکنه. مثلا مثالی که میزنه میفرمان که امام خمینی رحمت الله علیه برخلاف نظری که معتقد است چون معاملات از امور اعتباری هم و باید به وسیله عمومی یا اطلاقی تعیین شود و به امضای محصول نیاز ندارن و عدم مخالفت او کافی نیست و نتیجه گرفت که معاملات جدید و فاقد ثابت در اصل وجود مانند بیمه نیازمند استناد به اطلاقات و عموما و بدون این استناد مشروعیت ندارند. بر این باور است که در مورد این موضوع که اعتباری بودن دلیل نیاز به امضای معصوم نبوده و عدم مخالفت کافی است. از این رو معاملی که از نظر عقلا نافذ است چنان که شرع آن را نافذ ندانه باید مخالفت نماید و عدم ثبوت مخالفت معصوم کافیست که معامله نافذ بوده. یعنی صرفا همین که ما عدم مخالفت را پیدا کردیم در امور جدید و مستحدث مثل بیمه، مثل موارد این گونه، میتونیم چهار کنیم دلیل عقلا رو معیاری برای حجیت بدانیم. این در واقع تفاوتی که تفاوت در باره گستره ادله بود که اشاره شد که جمع سرمشان داشتن.
خیلی متشکر از توضیحات جناب علی استاد بابایی عزیز. ما دقایق پایانی برنامه رو سپری میکنیم، فرصت رو در اختیار جناب استاد جعفری قرار میدیم. هم اگر نسبت به بحث تفاوت بین فقه رایج و فقه سیاسی نکته‌ای دارن بفرمایند و هم یه جنبندی از مباحث برنامه امروز انشالله داشته باشه.
یه بحثی دیگه اینجا میتونیم مثال بزنیم که من داشتم گوش میکردم رادیو معارف و متخصصین تشریف آورده بودن، دوستانی که تو فقه خانواده کار میکنن.
بله، آره. بله.
بحث حق حبسه. ببینید ما در یک حکم شرعی داریم به نام حق حبس. یعنی بله. چی؟ یعنی وقتی که دو نفر معامله میکنن تا طرف مقابل پولو نداده شما میتوانید جنس رو تحویل ندید.
بله.
یا از اون طرف هم هستش. یکی از اون مواردش حق حبس در مورد بحث نکاهه. خب شما اینجا وقتی که زن میتواند قبل از اینکه مهریه رو بگیره میتونه چیکار کنه؟ میتونه تمکین نکنه، نسبت به همسر تمکین نکنه و خانه همسر نره. خب آقایو میفرمایند که ولو اینکه این مهریه بسیار زیادن باشه این حق حبس هستش. یعنی شما فرض کنید اگر یه نفری نه که 1000 تا 100 تا سکه هم الان مهر کرده باشه، زن حق داره میگه تا مهریه من رو ندی من حق دارم که خونه شما نیام. سال چند سال طول میکشه این مرد این مهریه رو پرداخت کنه با این قیمت الان؟ حداقل 10 سال مثلا من. 10 سال یا 100 سال بیشتر
من.
خب باید 100 سال طرف صبر کنه مهریه رو بگیره. نگاه کنید اگر روش ما تعبد انگارانه باشه میگیم خب نسته دیگه، آیه قرآن میگه هرچی مهریم بود میتونید شما چیکار کنید؟ پرداخت کنید. این باعث شد که ببینید تفاوت روشی به نظر ما نمودش نامه است که حضرت آیت الله سبحانی دادن. ببینید مهریا الان این دل مطالبه است دیگه.
بله بله.
حضرت آیت الله سبحانی حفظه الله فرمودن که آقا این نامه که به رئیس قوه قضاییه دادن که همه اینا بشه این دل استطاعت تا مشکل برطرف بشه. حالا هم برمیخوره به اون بحث پیامدگرایی ما که مطرح کردیم، یکی از شواهد همونه، یکی هم بحث نگاه به مسئله است. اینکه شما تو روش میخوای استنباط کنی آیا باید به اطلاق ادله ولو بلغ ما بلغ بری؟ خب اگه اینجوری کانون خانواده اصلا میپاشه، طرف میتونه نیاد. حتی در صورت تخصیت هم زن میتونه چیکار کنه؟ این حق به حبس رو اعمال کنه. یا حضرت آیت الله مکارم شیرازی حفظه الله، ایشون در باب مهریه کلمات عجیبی دارن. میفرمان کسی که مهریه زیادی قرار میده این سفیه. خب آیا این مقدار شرعی هست یا نه؟ پس ببینیم نوع ورود ما، اینکه با چه دلیلی وارد بشیم، کاملا در فتوای ما چی داره تأثیر داره. یه نمونه واقعی دیگه مثال بزنم. شما نگاه کنید در بحث ولایت فقیه حضرت امام میفرماید که آقا بحث ولایت فقیه و حکومت کاملا عقلیه، اصلا ضروریه و ادله هم که برش وارد میشه اینا شاهده بر اون چیز هستن ولو روایت ضعیف باشه. اما یه فقیه دیگه حالا اسنهی برم میگه ما خب ادله که وقتی این روایت خب روایت سندش دچار مشکل دلالتش مشکله، پس ما فقط ولایت در امور حسبه را قبول کنیم. ببین تفاوت روشی چیه، یکی منجر میشه میگه حکومت ضروری است اصلا بدیهیه، یکی میگه نه من نمیرسم به این مطلب. درست. پس این نکته رو باید دقت داشته باشیم.
خیلی متشکریم از استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین امیررضا جعفری کارشناس محترم برنامه فقه پویا. دقایق کوتاهی از فرصت برنامه باقی مونده که در اختیار جناب آقای دکتر قاسم بابایی قرار میدیم، هم یک جنبندی از مباحث برنامه امروز و حتی دو برنامه قبل که واقعا با توجه موضوع برنامه که بحث فلسفه سیاسی فقه رو مطرح میکنیم از کجا شروع کردیم الان به کجا رسوندیم و مباحثی که باقی میمونه از این موضوع بسیار مهم.
مباحثی که ما در این سه جلسه داشتیم که در خدمت جناب استاد جعفری هم بودیم در واقع در بخش فلسفه فقه سیاسی بود. ما تو این جلسه تقریبا به تعریف فلسفه فقه سیاسی پرداختیم، چه فلسفه فقه سیاسی در واقع نگاه درجه دوم به فقه سیاسی و فقه سیاسی بیانگر رابطه انسان با حاکمیت، رابطه انسان با حکومت، رابطه انسان با جمعیت و رابطه انسان با سرزمین هست. و در واقع جناب استاد اگر ملاحظه کنیم، اگر معادل این فقه سیاسی رو در حقوق ملاحظه کنیم، حقوق عمومی، حقوق بشر و حقوق بین الملل رو در واقع تو این حیطه ها شامل میشه. رابطه‌ای که انسان با حاکمیت داره و این مباحث رو گفتیم فقه سیاسی. غایت فقه سیاسی رو جناب استاد عنوان کردن یک غایت اولی هست و غایت ثانوی. غایت اولی کمال انسانه و چون حیطه زندگی انسان در همه ادوار شامل میشه، شما باید در همه بخش‌های مختلف و برای همه هنجارها و نورمتیوها باید و نبایدی داشته باشه و این لازمه شون که گستره فقه سیاسی رو در نظر بگیریم. تفاوت فقه سیاسی رو با فقه های همگون عنوان کردن که ما مثلا در اینجا فقه دولت داریم، فقه حکومت داریم. فقه حکومت رو میگن اون اپروچ و روکردی که شما به فقه دارید، اما فقه سیاست در واقع بیانگر افعال مکلفین که بخشی بود و شامل میشد. تفاوت هایی که فقه سیاسی با فقه های متعارف داشتن که جناب استاد در 6 بخش تفاوت روش‌شناسی، تفاوت گایا، تفاوت پیامدگرایی اشاره شد، این در واقع این مباحثی بود که ما در این حوزه داشتیم. من جمله آخرم رو به جمله از حضرت آقا اشاره میکنم در مورد اهمیت فقه سیاسی. همونطور که اشاره شد امام رحمت الله علیه در مورد فقه فرمودن که فقه قانون زندگی دنیوی و اخروی و در راه رسیدن به قرب الهی است. حضرت آقا در پیامی که به جامعه مدرسین حوزه علمی قم داده بودن درباره فقه سیاسی این جمله دارن، میفرمایند که فقه اسلامی آنگاه که اداره زندگی فرد و جامعه را مورد نظر قرار میدهد مباحثی تازه و کیفیتی ویژه مییابد و این همانطور که نظام اسلامی را از نظر مقررات و جهتگیری های مورد نیازش غنی میسازد، حوزه فقاهت را نیز جامعیت و غنا میبخشد. روی آوردن به فقه حکومتی، فقه سیاسی و غیره و استخراج احکام الهی در همه شون یک حکومت و نظر به همه احکام فقهی با نگرش به حکومت امروزی یکی از واجبات اساسی در حوزه فقه اسلامی است که نظم علمی حوزه امید برآمده آن را زنده می‌داره. جناب استاد آخر نکته‌ای که من خدمت عرض کنم، الحمدلله الان حوزه‌های علمی قم در بخش فقه‌های مذهب الحمدلله فعالیت‌های فراوانی دارن. البته یه نکته اگه جناب استاد بفرمایید که درس خارجی ما تو این فضا داریم الان.
بله، درس آیه حضرت آیت الله عاشق جواد لنکرانی هست، ایشون دارن. بله. همین مباحث حضرت استاد سید سجاد ایزدهی هستن. بله. ایشون درس خارجی هم اصول فقه حکومتی دارن، هم مباحث. بله. فقه سیاسی دارن. الحمدلله نسبت به مثلا 20 سال قبل خیلی رشد داشتیم ما. بله. یعنی از این جهت خب خیلی پیشرفت داشته. ببینید دو تا بحثه، یکی این که آیا با قله و اون آرمان چقدر فاصله داریم. بله. به این که نه خب خیلی کار شده ولی فاصله زیاد داریم. بله. باید کار زیادی بشه.
اینا به برکت انقلاب اسلامی. بله. فضا و بستر فراهم شده.
بله، خیلی متشکر از حضرت عالی جناب استاد جعفری عزیز و جناب استاد بابای بزرگوار کارشناسان محترم برنامه فقه پویا. من کامل این اساتید رو معرفی کنم: حجت الاسلام و المسلمین امیررضا جعفری استاد محترم سطح عالی و خارج حوزه علمی قم و هم دکتر قاسم بابایی پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی که شما عزیزان شنونده مباحث کارشناسانه و تخصصی این بزرگواران در خصوص موضوع برنامه یعنی فلسفه فقه سیاسی بودید. این بحث ادامه داره. از جمله مسائل مهم این بحث مسائل خود فقه سیاسی است که انشاءالله در برنامه آینده این بزرگواران بهش خواهند پرداخت. از دقت نظر و توجه شما عزیزان به مباحث برنامه فقه پویا هم بسیار سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون. الله 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 سبحان الله 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 حمدا لله.
عصر شما عزیزان، هموطنان خوبم، به خیر و نیکی باشه انشالله. برنامه‌ای که تقدیمتون شد دوستان عزیزم برنامه فقه پویا بود که این برنامه رو با موضوع فلسفه فقه سیاسی به عنوان اولین برنامه بخش دوم مجموع برنامه‌های رادیو معارف در واقع یک شنبه 25 آبان ماه تقدیم شما عزیزان کردیم. امیدوارم که مورد عنایت و پسند شما عزیزان واقع شده باشه. دوستان خوبم، اینجا رادیو معارف هست، اینجا لحظه‌ای هست میان زمین و آسمان، لحظه‌ای برای نفس کشیدن در حضور خدا، برای شنیدن صدایی که همیشه بوده اما گاهی از هیاهوی دنیا کمتر شنیده میشه. ما اومدیم تا از عشق بگیم بار دیگه، نه عشقی زمینگیر و گذرا، که عشقی بی انتها، عشقی که از سرانگشت آفرینش تا عمق روح ما جاری است.
مهر خوبان دل و دین از همه بی پروا بود، مهر خوبان دل و دین از همه بی پروا بود، رخ شطرنج نبرد آنچه رخ زیبا بود، رخ شطرنج نبرد آنچه رخ زیبا بود. من خسیبی سر و پایم که به سیل افتادم، او که می رفت مرا هم به دل دریا، من خسیبی سر و پایم که به سیل افتادم، او که می رفت مرا هم به دل دریا برد، من به سر چشمه خورشید نخود بردم را، من به سر چشمه خورشید نخود ذره ای بودم، ذره ای بودم و مهر تو مرا بالا برد. همه دل باخته بودیم و هراسان که غمت، همه را پشت سر انداخت، همه را پشت سر انداخت، مرا تنها برد. همه دل باخته بودیم و هر آسان که غمت همه را پشت سر انداخت همه را پشت سر انداخت مرا تنها
دنیا دنیا آرامش پیشکش لحظات عصرگاهی شما خوبان و همراهان عزیز و شنوندگان فهیم و خوب رادیو معارف. امیدوارم تا اینجای برنامه ها مورد عنایت، توجه و پسندتون واقع شده باشه و این افتخار رو به ما بدید که تا پایان این نوبت همراه خوب و صمیمی ما باشید و مجموع برنامه‌ای که در این نوبت تقدیمتون میشه بتونه جلب رضایت و نظر شما عزیزان رو در پی داشته باشه. دوستان خوبم، همراهان عزیز و صمیمی، برنامه بعدی که تقدیمتون میشه در این لحظه برنامه تنین وحی هست. با اعلام ساعت 15:45 از پخش رادیو معارف دعوت میکنم همراهی بفرمایید برنامه تنین وحی رو که در واقع ترجمه گفتاری نمایشی آیات 154 تا 170 سوره مبارکه نساء هستش و در ادامه در ساعت 16 همراه میشیم با پرسمان خانواده.
تنین وحی.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، برنامه تنین وحی رو میشنوید. این برنامه کاری از مرکز تحقیقات رایانه حوزه علمیه اصفهان که با همکاری رادیو معارف به شما تقدیم میشه. در این برنامه آیاتی از قرآن کریم رو همراه با صدای استاد محمد حسین سعیدیان تلاوت میکنیم و سپس ترجمه گفتاری نمایشی این آیات رو خواهیم شنید. دعوت میکنم در این برنامه شنونده ی تلاوت و ترجمه ی آیات شریفه 154 تا 170 سوره مبارکه نساء باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
و رفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم و قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا و قلنا لهم لا تعدوا في السبت و اخذنا منهم میثاقا غلیظا.
و کوه طور را به خاطر پیمان گرفتن از آنان بر فراز آنها برافراشتیم و به آنها گفتیم برای توبه سجده کنان از در بیت المقدس وارد شوید و به آنان گفتیم در روزهای شنبه از حکم تحریم صید ماهی تجاوز نکنید و از آنان پیمانی محکم گرفتیم.
فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
ولی خداوند آنان را مجازات کرد به خاطر پیمان شکنی و کفر آنان به آیات خدا و کشتن پیامبران به ناحق و اینکه از روی تمسخر می گفتند
بر دلهای ما پرده افتاده است و سخنان پیامبران را دهش نمی کنیم.
بلکه خداوند بر دلهای آنان به خاطر کفرشان مهر زد و جز اندکی ایمان نمی آورند.
و بکفرهم و قولهم علی مریم بهتانا عظیما.
و نیز به خاطر کفرشان و سخنانشان که تهمت بزرگی به مریم زدند مجازات شدند.
و قولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما.
و عذاب و لعنت ما آنان را فرا گرفت به خاطر سخنی که مغرورانه گفتند
ما مسیح عیسی پسر مریم فرستاده خدا را کشتیم،
در حالی که نه او را کشتند و نه به صلیب کشیدند، بلکه کار بر آنان مشتبه شد و کسی شبیه به او را کشتند. و کسانی که درباره عیسی اختلاف نظر پیدا کردند خود در شک بودند و هیچ یک به گفته خود علم نداشتند و تنها از پندارهای بی اساس پیروی می کردند و به یقین او را نکشتند، بلکه خداوند او را به سوی خود بالا برد و خداوند همواره پیروزمندی حکیم است.
و این من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته و يوم القيامة يكون عليهم شهيدا.
و اهل کتاب همه پیش از مرگ به او ایمان می آورند و او روز قیامت درباره آنها به عنوان پیامبرشان گواهی خواهد داد.
فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا.
پس به سزای ستمی که از یهودیان سرزد و به خاطر آنکه بسیاری از مردم را از راه خدا باز می داشتند بخشی از چیزهای پاک و دلپسندی را که قبلاً برایشان حلال بود بر آنان حرام کردیم.
و اخذهم الربا و قد نهوا عنه و اکلهم اموال الناس بالباطل و اعتدنا للكافرین منهم عذابا الیما.
و نیز این مجازات به سبب رباخاری آنها بود که از آن نهی شده بودند و نیز به سبب خوردن مال مردم به ناحق و برای کافرانشان عذاب دردناکی فراهم ساخته ایم.
لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر اولئك سنؤتيهم اجرا عظيما.
ولی استواران در علم از یهود و مؤمنان به آنچه بر تو و آنچه پیش از تو نازل شده است ایمان دارند و به ویژه بر پادارندگان نماز و نیز زکات دهندگان و مؤمنان به خدا و قیامت، به زودی آنان را پاداش بزرگی خواهیم داد.
انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان و آتینا داود زبورا
و رسلا قد قصصناهم عليك من قبل و رسلا لم نقصصهم عليك و كلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما
ای پیامبر ما به تو وحی کردیم آنگونه که به نوح و پیامبران پس از او وحی فرستادیم و همچنین به ابراهیم اسماعیل اسحاق، یعقوب، پیامبران از فرزندان یعقوب، عیسی، ایوب، یونس، هارون و سلیمان وحی نمودیم و به داوود زبور دادیم و پیامبرانی فرستادیم که پیش از این داستان آنان را برایت باز گفته ایم و پیامبرانی که ماجرای آنان را برای تو نگفته ایم و خداوند با موسی سخن گفت سخن گفتنی ویژه پیامبرانی را فرستادیم که بشارت دهنده و بیم دهنده بودند تا پس از آمدن این پیامبران برای مردم در مقابل خدا بهانه و حجتی باقی نماند و خداوند همواره شکست ناپذیر و حکیم است
لکن الله یشهد بما انزل الیک انزله بعلمه والملائکه یشهدون وکفى بالله شهیدا
گرچه کافران بهانه میگیرند و به درستی کتاب تو گواهی نمیدهند ولی خداوند به آنچه بر تو نازل کرده گواهی می دهد که به علم خود بر تو نازل کرد و فرشتگان نیز بر حقانیت تو شهادت می دهند و گواهی خداوند برای تو کافی است
ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا
قطعاً کسانی که کافر شدند و مردم را از راه خدا باز داشتند به گمراهی ژرفی افتاده‌اند.
ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسيرا
کسانی که کافر شدند و ستم کردند خداوند هرگز آنها را نمی‌بخشد و آنان را به هیچ راهی هدایت نمی‌کند مگر به راه دوزخ که برای همیشه در آن ماندگار و این عذاب و کیفر برای خدا آسان است
يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما
أي مردم پیامبر موعود با آیین حق از سوی پروردگارتان به سوی شما آمده است پس ایمان بیاورید که برای شما بهتر است و اگر کفر ورزید به خدا زیانی نمی رسد که آنچه در آسمان ها و زمین است از آن خداست و خداوند همواره دانایی فرزانه است
راست گفت خداوند والای بزرگ
همراهان عزیز، تلاوت و ترجمه آیات شریفه 154 تا 170 سوره مبارکه نساء رو شنیدید. شما میتونید نرم افزار و صوت کامل این برنامه رو از وبگاه تنین وحی نقطه کام در فضای مجازی دریافت کنید. تا فردا، خدا نگهدار.
اللهم زيننا بزينة القرآن. اللهم أدخلنا